أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. یکی از آقایون مرحوم فرمودن که این روایت فضیل اینجور که از وسائل شما خوندید تو کافی اینجور نیست. حالا من نگارا کردم الان باید اینجور حالا کافی لابد باید مراجعه کرد ببینیم که چجوریه. ایشون بالاخره اینجور نوشتن، ما از خود از وسائل خوندیم، ایشون نوشتن کافی جلد 6 صفحه 408 روایتش با اینی که مثلا از وسائل فرق ما. حالا بحث ما در مسکرات جامده بود، چیزایی که مس میکنه دو مایه، مثلا فرض حشیش آیا بیعش جایز است یا نه. اینجا عرض کردیم مرحوم ایروانی در حاشیه دارن که شیخ علیه الرحمه مسکر مایه گفتن نه برای این است که جامد بیعش جایزه، بلکه چون بحث ما سر نجاسات بود و مسکر مایه نجسه، مسکر جامد چون نجس نیست رضا شیخ متعرض نشد و الا هر دوشون ممنوع البیعن، هیچ کدوم بیعشون جایز نیست. بعد فرمود ملاک هم در هر دو یکیه که همون عدم منفعت مشروع است. در وقت ما عرض کردیم که حق مطلب اینه چه در جامدش چه در مایعش، اگر منافع محلله باشد برای منافع محلله بیعش جایز، خمرم برای خوردن و بدمستی بیعش جایز نیست، اما برای تخلیل مانعی نداره. وقت مسکرات جامدم اگر منافع دیگری دارد، خدا چیزی رو بی مصلحت خلق نمی کنه. حشیش هم لابد یه منفعتی برای مردم داشته است که خدا خلقش کرده، منتها ازش استفاده سوء می کنن. حالا یک کسی برای اسکار نخرد مانعی نداره بیعش. پس این که مرحوم ایروانی فرمود مطلقا بیعش جایز نی، درست. حالا اینایی که گفتن بهش جایز نیست، ادله‌ای که اقامه کردن دلیل چهارمشون، این روایاتی که داشتیم که هر چیزی که فایده خمر رو داره حکم خمر رو داره، یکی صحیحه علی بن یختیم بود باب 19 ابواب عشبه محرمه وسائل جلد 17 صفحه 273 باب 19 از عشبه محرمه. اینجا وقت محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی ابن یختین عن اخیه الحسین عن ابیه علی ابن یختین، این صحیح هست، عن ابی الحسن المازی علیه السلام از موسی ابن جعفر قال ان الله لم يحرم الخمر لاسمها، خمر رو برای که اسمش خمره که حرام نکرده، ولیکن حرمها لعاقبتها، برای خاصیتش، برای اون اثری که برش مرتبه حرام کرده. فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، هرچه عاقبتش عاقبت خمر باشه خمر. و خمرون بگیم تنزیل است، اطلاق داره، هر حکمی که برای خمر هست اونی هم که اثر خمر رو داره هم حکم داره. وقت از جمله آثار خمر حرمت بیعه، مثلا این تنزیل کرده است که انهو تنزیل یا به لحاظ جمعی آثاره یا به لحاظ آثار ظاهره. وقت حرمت بیعه هم بگیم یکی از آثار ظاهره خمره، برای که لعن الله و بایع و مشتری و بزهر. روایت بعدیش هم باز همین بود، و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن علی بن یختین عن یعقوب بن یختین عن اخیه الحسین عن ابیه علی بن یختین عن ابی ابراهیم علیه السلام قال ان الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر. ظاهرا این دو تا روایت یه روایته، هر دو از علی بن یختینه و از حضرت موسی بن جعفر هم هست. حالا متعاطی دیگه هست در نقل، این نقل به معنا شده یک کدوم، یکم دارید ماکان عاقبته و عاقبته و عاقبت الخنفه و خمرون، او یکی دارید ماکان ما فعل فعل الخنفه و خمرون. علایه حاله به این توسط کردن بعد که این به تقریبه، یعنی استدلال به این که ظاهرت تنزیل، یعنی تنزیل کرده است اونی که اثر خمر داره خمره به ترتیب و جمعی آثار الخمر او آثار هست ظاهره، که یکی از آثار ظاهرش حرمت البیعه. اینجا وفیه اولاً که این روایات نظر به مسکرات مایه داره، مسکرات جامعه رو ظاهراً نظر نداره، برای که تعبیر به خمرون که میکنه هیچ شنیده نشده در جایی به حشیش بگن خمر. پس این که میگه ما کان عاقبت و عاقبت الخمر فهو خمرون، مایعه رو میگه، مایعه رو اطلاق خمر برش میشه، اما حشیش رو بگیم خمرم لم یوفه. بعد ما نوشته میگه یک کس بگه بابا باب تنزیله، تنزیل مثل از صلاتو بل بیته، این از تواف بل بیته صلاتو، خب از تواف بل بیته صلاتون پیداست که تواف صلات نی، اما تنزیله یعنی آثار صلات بر تواف هم باره، تنزیل سهل المعونه. یک کس اینجور بگه. علایه ما نوشته وفیه اولا ان النظر فی هذا تعمیم، که تعمیم میداد هرچه اینجور از خمره، نظر به مسکرات مایعه است در قبال اونا که میگفتن خمر منحصر به عنب یا عنب و تمر. این روایات میخواد بگید نه، همه مایعه فی قبال من خص الحرمت المطلقه، حرمت مطلقه یعنی قلیل و کثیر، به خصوص خمر العنب اول عنب و تمر فقط. فقهای عراق میگفتن که تابعین ابو حنیفه میگفتن اونی که قلیل و کثیرش حرامه فقط مال عنب است، یا عنب و تمر، یا نب، حالا عنب رو میگفتن اونا، برای که وقت باستن میگن نبیزی که از خورمات مانعی نداشته باشد و خلفا بخورن، مثلا کمش اشکال نداره، زیادش که مست کننده حرامه، کمش اشکال نیست. حالا یالن ما نوشیم که این پس مایعه رو نظر دارد، برای که تعبیر به خمرون میکنه، حشیشو که سالا خم نگفته. ولم یوحد اطلاق و لفظ الخمر علال مسکرات الجامده کل حشیش و نحوه الا ان یوغا، که اینا به باب تنزیله، مثل التواف بالبیت سلاتون تنزیل ای سهل المعونه است. الا ان یوغا لن باب تنزیل و المجاز اوسع من ذلک، بنابراین مجازن به حشیش بگن خمرون به اعتبار اینکه آثار خمرش باره. و ثانیا اینکه تنزیل به لحاظ جمعی آثار نمیشد باشه اگه جامدن بخواد شامل بشه. در مایه ها میتونیم بگیم مایه ها همه هم نجسن، هم حرمت بی دارن، هم حرمت جرب دارن همه، اما اگه بنا بشه کشش بدیم این تنزیلو شامل جامد هم بشه، دیگه وقت به لحاظ جمعی آثار نمیشد باشه، برای که نجاست مسلمن حشیش احدی قائل به نجاستش نشد. پس به لحاظ جمعی آثار نیست، به لحاظ آثار ظاهره باید باشه. وقت اظهر آثار هم حرمت خوردنش و اسکارشه، حرمت به معلوم نیست از آثار ظاهره باشه. و ثانیاً ان کونت تنزیل به لحاظ جمعی آثار حتی فعل جوامد یختز الحکم به نجاست المسکرات الجامده ایزن ولم یقل بهی احد. پس نسبت به مسکرات جامده به اعتبار اظهر آثار باید باشد و همون حرمت شرب دل اسکار، یعنی حرمت خوردن برای اسکار. بله که ما اگر بودیم همین میگفتیم حتی حشیش هم نجس است. مثلا وقتی که با اجماع ثابت شد که حشیش پاکه، پس معلوم میشه تنزیل به لحاظ جمعی آثار نیست، پس بعض آثاره اون وقت قدر متیقن باید گره، همین تخصیص که میخوره معلوم میشه پس جمعی آثار نیست. خب باشه میدونم وقتی یه تخصیص خود پس معلوم میشه تنزیل به لحاظ جمعی آثار نیست، اینو ما میفهمیم واسه دام فالمراد منهو، یعنی از این تنزیل به نسبت الیها، یعنی نسبت به جوامد آثار ظاهره باید باشه فقط. و حرمت بیعم یکی از آثار ظاهره است غیر واضح، اونی که از اثر ظاهره است همون حرمته. ولذا روایت هم اینجوری داشت، گفت که ان الله لم یحرم الخمر لاسمها ولکن حرم لعاقبتها. صحبت از تحریم بود، مثلا بیع مطرح نبود. بله اینجا و کون حرمت البی منها، یعنی از آثار ظاهره غیر واضح، ول متیقن منها، یعنی متیقن از آثار حرمت الشرب ول استعمال للاسکار. حالا ما که خیالمون راحته، ما که گفتیم جامد و مایه فرق نمی کنه، این که شما به ذرس قاطع گفتید مایعات مطلقا بیش جایز نیم و قبول نداریم، اونی که جایز نیست بیعه همون جور که تو بازار می فروشانم. اما اگر گفتیم خمر تخلیلش جایزه یا برای تداوی استعمالش جایزه، بنابراین بیعش برای تداوی مانعی نداره، بیعش هم برای تخلیل مانعی نداره دیگه. بیعه یه چی مسئله تعبدیه، چشم بسته و گوش بسته نیست. وقتی که شارع فرمود میشه شراب رو سرکه کرد و استفاده حلال ازش برد، حالا اگه یه مؤسسه اومدن اینجا زند و شرابار سرکه میکنن، ما شرابان باید بیرزیم دور یا مفتی بدیم به اینا، خب بولی بهشون میدیم. پس ما یه اجامه فرق نمیکنه. حشیش هم همینطور، حشیش هم برای مدمستیه میخوان بخرن جایز نیست، اگر میخوان دارو و چیزایی دیگه مواد کیمیایی ازش بگیم مانعی نداره. بله وقد مرمه ناعدم الفرق بین المایعات و الجوامد یعن بیعها به لحاظ استعمال المتعارف الموجب للاسکار حرامون و فاسد، همونی که متعارف است که برای مدمستی میخرم اون جایز نیست، و به لحاظ المنافع المحللت الاغلاییه حلالون و صحیح فلاحه. پس اینی که مرحوم ایروانی در حاشیه نوشتن و حق مطلب اینست که هر دو حرام است، بیعش چه جامد و چه مایه و ملاک هر دو هم یکیه. ما قبول کردیم ملاک هر دو یکیه، اما ما گفتیم ملاک اینه دائر مدار منافع. مرحوم ایروانی اینم قبول کرد که دائر مدار منافع، و پس اگه منافع محلل داشته باشن هر دو بهش جایزه. خب از اینم گذشتیم. شیخ علیه رحمت تا خب این که من گفتم الا ان یقال ان باب تنزیل و المجاز او سهم انزاله، یعنی شارع اومده گفته وضعت لفظ الخمر برای که اصلاحات استعمال هم نیم. من و شما اگه این روایت رو ندیده بودیم اصلا جایی نشینده بودیم یه همچی چیزی. تا زمان امام حضرت موسی بن جعفر یه جایی به حشیش گفته باشن خمر رو، نه وضعتو نیست از کم تنزیل بله. خب ایشون هم میگه حشیش عاقبت عاقبت خم چی میفهم که چی برای خورد برای مست کردی برای مد مستی خب برای کشیدن میزنه، خب حالا ازو هم میکشه. آقا اجازه بدید. اینجا شیخ علیه الرحمه نجاسات رو یکی یکی جدا جدا عنوان کردن. حالا هفت مسئله راجع به اعیان نجسه بود که به اجازه گفت. حالا راجع به متنجس، چیزای متنجس، اصامنه یحرم المعاوضه علال اعیان المتنجسه. یه وقتی عرض کردم مرحوم آیت الله بروجردی اصرار داشتن که این لفظ تنجس یه چیزیست که در کلمات فقهای متأخرین پیدا شده و در کلمات قدما و همینطور در روایات لفظ تنجس نیست. روایات همه نجاسات و متنجسات رو تعبیر به قذر میکنه. بولم میگه قذر، یدم میگه یدی قذره، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقط قذره و ما لم تعلم فلیس علیک. مثلا تعبیر به قذارت، نجاست، نجاسات که میگن یعنی چیزای آلوده، متنجس هم به اصطلاح نجس اونا میگن. و در کلمات فقهای قدیم هم همینطوره مطابق روایاته، اما فقهای متأخر یه لفظ مندراری در حقیقت دارن که چیزهایی که ذاتن نجسه بهش میگن نجس و اینایی که به واسه اون نجاسات آلوده شده بهش میگن متنجس. حالا این پس یه بار شیخ رو اصطلاح متأخرینه، یحرم المعاوضه علی الاعیان المتنجسه الغیر القابله للطهاره، متنجسایی که قابل طهارت نباشه. اذا توقف منافع حل محللت المعتد بها علی الطهاره. اینجا در حقیقت شیخ علیه الرحمه متنجس ها رو سه قسم کرده، ولی که چیزایی که متنجسه آلوده شده واسه نجاسات واسه ملاقات، یا این جامدن مثل لباس ما نجس میشه یا دست ما نجس بشه، یا مایه در جامد، اینجوریست که عرف اصلا مسئله سرایت و اینا ایتیز عرفی در جامد اگر چنونچه یه گوشش با نجاست آلوده بشه، لباس ما به نجس آلوده بشه، عرف همو گوشه رو ازش اجتناب میکنه. مثلا پر قبا ما اگر نجس شد دیگه اون وقت این طرف آسینم و مسلمن معامل پاکی باش میکنن، نمیگن که این سرایت کرد به همش. اما مایعات اینجوریست، نه میعان داره دو نه عرف اینجوری قضاوت میکنه که اگر آلوده شد یه گوشش، مثلا یه ظرف آب، اگر یه ذره نجاست به یه گوشش مالی، حالا عرف اونی که عرف مثلا یه قائف مثلا یه گوشه، این نمیاد اون ورشو بخوره دیگه که خب اون ورش که آلوده نجده، مثلا یه جوریست که آلودگی نسبت به یه گوشش اگر آمد، این آلودگی رو میگه سرایت میکنه به همه. حالا یه چیز عرفیه، ولو این که تدریجم باشد به دقت عقلی تدریجه، یعنی اگر چنانچه یه کسی یه میکروسکوپی داشته باشد که مثلا تشخیص میده، اینو میفهمد که این آلودگی اول این گوشه ی آب آمد، اگه میکروب هست مثلا اول این گوشه آمد و بعد پهلویشو نجس میکنه، همطور پهلوی میره تا آخر. آلودگی بساط طبیعتا هم سرایت میکنه، میکروب سرایت میکنه، اما تدریجیست، ولی چون خیلی سریع انجام میشه مثل دفعی حساب میکنه. ولذا عرف مایه ارام وقتی که یه گوشش با آلوده میشه، این همه این مایه رو دیگه اجتناب میکنه و حکم آلودگی برش بار میکنه. شرع هم همینطور حکمه، بنابر این که آب منفعل بشه، یه وقتی یه کسی فتوای ابن ابی عقیل رو داره میگه آب منفعل نمیشه، ما اون کار نداره، بنابر این که آب منفعل بشه، این انفعال به همه سرایت میکنه، ولو به دقت عقلی تدریجی است، برای که به قول امروزی ها میکروب به تدریج از گوش آب میره تا آخر، اما چون سریع است اینو یه چیز دفعی حساب میکنه عرف، و عرف اجتناب میکند، شرع هم بر هم اساس، یعنی در اینجور مسائل مسئله تنجس و سرایت و بلکه حتی طهارت و تطهیر و کیفیت تطهیر میشه بگویم اینا یه چیزیست که خود عقلا دارن، شارع هم امضا کرده اینا رو، مگه یه جاهاش که مخالف بوده شهر مثلا یه حاشیه زده باشه، و الا کیفیت سرایت و تنجس و طهارت و اینا حکم اوغلاس و شارع هم همطور معشی کرده. بنابراین آلودگی مایعات یه گوشش سبب سرایت به همه میشه، اما در جامعه سبب سرایت نمیشه. اون وقت جامعه این چیزی که آلوده شده یه وقت جامده مثل لباس، یه وقت مایع. در جامد از بابی که قابل شستنه، پس ممکن است بگون بیعش جایز باشه، قالیمون نجسه و میفروشیمش به طرف، منتها میگیم که نجسه. حالا یه بحثی بعد این رو ما ذکرش میکنیم چون مسئله مورد ابتلای هم هم که حالا اگه قالی نجس باشه لازمه به مشتری بگیم نجسه یا نه، این یه بحثی حال میاد. علایه حالن در صورتی که جامد باشه چون قابل شست و شور، بنابراین میشد فرو منطقه با اعلام نجاست، نگه ما خودونی قالی نجاست تو میفروشی با نجاستش. و اما مایعات، مایعات یه وقت قابل طهارت هن یه وقت قابل طهارت نیستن. در غیر آب به عقیده فقهای شیعه نوعن، یعنی مشهور این است که قابل طهارت نیست. اگر مثلا یه خیک شیره نجس شد این همش نجس میشه، این بخوای پاکش کنی نمیشه، مگه که مستحق بیرد تو خونه زاینده رو تو که دیگه از بین بیر مستحق میشه، اما بخوای متصلش کنی به شیره آب پاک بشه. بعضی از عامه گفتن صرف اتصال پاک میشه، بسا از بعضی عبارات فقهای ما استفاده بشه که پاک بشه، برای اینکه مثلا روز راجع به آب میقدر ما ما یصیب هازا شیئن الا طهره، یا مثلا فرض بگیری لا یراه ما علمت ما لا یرا ما علمتا مثلا فرض بگیری شیئن الا طهره، او اخبیان مثلا یه خیشیه یا یه قده شیره که نجس شده بذاریم زیر بارون، دو سو قطره بارون که افتاد توش بگویم خب رعا علمتا پس پاک شد. این بله بالاخره اگر چنون چه یه کسی بگه اون روایتش میگه راجع به قدیر ما حضرت اشاره کرد ما یصیب هازا شیئن الا طهره، خب حالا میگه اینجا این آب متصلش و شیر رو وکردیم روی تشت شیره همین رعاه و آب دید رو، یا دو تا قطره بارون که دید رعاه و ما علمتن، اما این پیداست که رعاهو یعنی تا هر جا سرایت کرده نجاست این طهارت هم بره، آب هم بره، این نو آب به این نو کش بهم شد همه شیرا پاکو، یه حوض شیره داریم دو تا قطره بارون که افتاد بگم یه حوض شیره پاکو. این خیلی انسان بایستی که دیگه مولدان و قطی باشه تا بگم خب رعاهو ما علمت هم این خیلی خوبه. بسیار خوب. حال ما شیره رو دارم میگم. پس در ماء مضاف، در ماء مضاف مشهور ما میگن پاک نمیشد به صرف اتصال، ولی عامه قائل هستن بعضیشون، از خاصه بعضی قائل هستن، اما حالا مشهور میگن نه حقا همینه. بنابراین اگر چنون چه ای شیره فرض کنید اینجور چیزا نجس شد، اون وقت اگر چیزی که قابل طهارت نیست مثل شیره اگر چنون چه بشد با نجاست ازش استفاده کرد منافع محلله داشته باشه، مثل مثالی که ما زدیم خورد زنبورا بدیم، شیره های نجس خورد زنبورا بدیم، گرچه این جهت که حالا آیا اصلش وقت پاک است یا نه، ما گیر داریم. یه وقت زنبورا گرسنه میمیرن، شیر نجس بهشون میدن بخورن نمیرن. اما اگر زنبورا همین شیره ها رو میان به صورت عسل در میارن، این عسل پاکه، استحاله شده واقعا یا نه؟ این استحاله نشده. اگه استحاله باشه که شما بگو بابا اینا دیگه شیره نی، اینا عسله. اگه استحاله باشه پاک، اگه استحاله نباشه گیر داره. حالا ما سری پاکی عسلش بحث نداریم، اما بالاخره زنبورامون دارن میمیرن، چیزم نداریم بهشون بخوریم. صحرا گل نداره، گل و گیاه نداره، وقت شیره نجس رو میدیم زنبورا، اشکال نداره. وقت یک کسی بخرد برای زنبوراش. بله چرا باش به تارد استصحاب چرا میگویم همینا رو زنبورا برداشتن و بردن اینجا به اسم اصل دارن خود میدن. اگه استحاله نشده میگیم همینا شیره هاست. زنبورا کاری که کردن شیره ها رو تجزیه، مثلا تجزیه چون چیکار کردن؟ یختشو آوردن اینجا، هم خودشو خوردن یختش هم ذخیره کرد. زنبور اونی که میگیره اصل برای من و شما که نمیگیره، او مواد غذایی بر خودش ذخیره میکنه، ما میریم ازش میدوزیم، ما در حقیقت دوزی میکنیم. مثل شیره بله چی؟ خیلی خوب. حالا از که ما سریع است دعوا نمیکنیم، اگه استحاله است پاکه، اگه استحاله نی پاک نی. حالا این نه شک بکنیم استصحاب. عرفیه عرف میگه با این همونا عرف هرچم خر باشه معذاره میگه همون شیره ها رو آورده است اینجا این زنبور همونا، این پیداست میگه همونا. میگه همونه، میگه این همونه همون. اصلا ببین اصلا واقع مطلب اینه، به هر عرفی اگر چنانچه شیره های آلوده کثافتی باشد که مشمعزه ازش، بعد زنبورا اینا رو بیارن به صورت عسل بهش بگو بخونیم خوریم، میگه اه اینا همون کثافت هست آوردن زنبورا مشمعزه ازش. بالاخره حالا از کنده ما دیگه حالا تعیین موضوع شأن فقیه نیست. آقا اجازه چی؟ اگه من میگم اگه استحاله بشه نوع دیگه بشه من خیلی خوب پس زیاد میدیم زیاد همونش رو از شهر داره آقا جون. خب حالا بخواه اتازو علایه حاله هم پس ببین آقا جون، پس شیخ علیه الرحمه تقسیم ثلاثی کردن و این تقسیم ثلاثی شیخ درسته فرمودند. خلاصه کلام ایشون اینه، یا این است که چیزی است که قابل طهارته، ایشون اسمی جامد و مایه نیورده شیخ انصاری فرموده، یا این است قابل طهارته مثل جامه که قابل طهارت، یا آب هم اگر گفتیم قابل طهارته، بنابرای که آقایون میگن آب به صرف اتصال پاک میشه، اگر قابل طهارت باشد از شلام شیخ همساری استفاده میشه، فروشش مانعی نداره. بنابرای آب هم اگر گفتیم قابل طهارته، حالا این آبی است اینجا مورد نیاز است میفروش، و اگر قابل طهارت نباشه اون وقت یا این است که با نجاست منفعت محلله اغلایی داره، مثل اینکه روغن نجس است برای استصفا، یا مثلا فرض بگیرید شیره نجس را به زنبور میدین، یا یعنی باز به اشما اون وقت، یا این است که با نجاست منفعت محلله اغلایی داره، مثل اینکه روغن نجس است برای استصفا، یا مثلا فرض بگیرید شیره نجس را به زنبور میدین، یا یعنی باز به اشمانه نداره. اما اگر مایه ای باشد که قابل طهارت نیست و منفعت محلل هم ندارد، که دیگه زنبورام نمیخورن، خب این علال قاعده پس مالیت نداره دیگه. وقتی که مالیت نداره منفعت مشروع، ولی اون پیش اوغلا مالیت داشته باشه، مثلا اوغلا پاکیانه، اونایی که به پاکیانه جسی اعتنا نمیکنن پیش اونها اشکال نداره، اما ما که متشرعیم چون به پاکیانه جسی احتمام میدهیم و چیز نجسو نمیخوریم، این منفعت محلله نداره، برای که منفعتش منحصر به خوردنه، خوردش هم حرومه. بنابراین این معاملش وقت صحیح نیست. این تفصیلیه که شیخ میده. ببینید، یحرم المعاوضه علی الاعیان المتنجسه الغیر القابل للطهاره. ظاهرا میگن الف لام سری غیر نباید، دال مکاسب الف لام دارد اینجا، اما الف لام نباید بیارن، همطور باید بگن غیر القابل للطهاره. ظاهرا حالا ایشون الف لام داره، اعیان متنجسه یه غیر قابل طهاره، از این معلوم میشه پس ای قابل طهارت باشه بیعش جایز است حتی قبل از تطهیر. اذا توقف منافع حل محللت المعتد بها علی الطهاره، منافع محللی که موجب مالیت است توقف به طهارت داشته باشه، پس وقت خارج میکنه اونجایی که روغن زیتون نجس متنجس رو برای استصباح بفروشید یه مانعی نداره، یا شیره رو بفروشی برای مثلا زنبور بگی مانعی نداره. اینجا ما نوشتیم اقول و الشیء المتنجس اما ان یقبل التطهیر کالصوب بنحوه و کل ما علی القول به طهارته به مجرد الاتصال بالقره الجاری. بنابراین که میگن و اما ان لا یقبل التطهیر کدو و زیت المایعین اذا تنجسا و ثانی، یعنی اونی که لا یقبل التطهیر به عقیده ما، اما ان یمکن الانتفاع بهی شرعا مع نجاسته که از زیت المتنجس للاستصباح او لتدهین سفن، مثلا یه کشتی یا همون سفن یعنی غلاف شمشی، و دبس المتنجس لاطعام نحل برزن. و اما ان لا یمکن ذالک، یا اینکه نه در حال نجاست نمیشه ازش استفاده بود شرعا. ظاهر المصنف جواز المعاوضه فی القسمین الاولین وقت فیختص حرمت المعاوضه بما لا یقبل الطهاره، اونی که قابل طهارت نی و لا نفعله شرعا مع نجاسته، با نجاستش استفاده نداره. ففی الحقیقه بحث سر اونیست که با لحاظ شرع مالیت و منفعت نداره. ففی الحقیقه یکون البحث فی ما لا قیمت له و لا مالیه به لحاظ شر، و این کانه یعد و مالا اندمن لا یتعین به شر، اونایی که تقید من لا یعتنی به شر، اونایی که اعتناب شر ندارن، خب میگه شیره نجس است که نجس باشه نیخوره، اما به عقیدون و ظاهر صحت و حاضر تفسیر و سیز هر وچه. حالا ولو اولا نقل و بعض کلمات الاعلام فی المسئله، قال الشیخ فی مکاسب نهایه، شیخ توسی علیه رحمه صفحه 364 میگه و کل طعام او شراب حصل فیه شیء من الاشربة المحظورة. ای او شراب که میگه غیر از آب و میگه لا بود، برای که بعد آب میگه قابل طهارته. کل طعام او شراب، شراب یعنی مشروبات که میخوره داده، حصل فیه شیء من الاشربة المحظورة، الکل ریختن توش، او شیء من المحظورات و النجاسات، مثل داروهایی که الکل داره. فان شربه و عمله و تجاره فیه و تکسب به و تصرف فیه حرام محظور. ای پس متنجسی که قابل طهارت نباشه، ای شیخ توصیف فرمودن نمیشه معامله کرده. در مبسوط اینجوری داره ملخص شما نوشته، مفصل ما دو خطش کردیم و فعل مبسوط جلد دو صفحه 167 ما ملخصو میگه و اما نجس بالمجاوره، اونی که مجاوره در مقابل اونی که ذاتن نجسه، یعنی ملاقات، مجاوره یعنی ملاقات به نظر ایشون، واقعا مجاوره است دیگه، ملاقات منتها مجاوره ای به هم چسبیده. و اما نجس بالمجاوره در مقابل نجسای ذاتیه، فا اما یکون جامدن اومایه، فا این کانه جامدن اون وقت شیخ اشکالی که داشته است اینه، یه وقت است که نجاست روش، مثلا یه قالیه اینقدر نجس روش هست که اصلا نمیتونه برده او قالی فروشه، قالی رو ببینه که این بافتی کجاست مثلا. خب یه اسبابی که مجهوله معاملش درست نی. بله، فا این کان از سخینه، یعنی اگه نجاست غلیظ است که تمنع اون نظر الیه، مانع میشه که شما قالی رو نگاه کنی، فلا یجوز بیع او، برای اینکه بیع مجهول میشه، قراری میشه. و این کانت رقیقه لا تمنع من النظر، اگه نه رو قالی شاشیدن، قالی رو میتونه ببیند که چه جور جنسش چیه، جاز بیع او. این مال جامه. و این کان مایه، مایع رو میگه امکانم این مالایت خورو بلغسل، اگه واسه شستن پاک نیمشه مثل سمن روغن، امسه روغنی که مایع باشه، فلا یا جوز و بی او. و امکانم این مایت خورو بلغسل، اینجا دیگه مطلق شیخ فرمود، فرمود اگه مایع است این نیمشه بفروشی، دیگه نگفت ازش استفاده محلل میشد یا نه، اما جاش بود که بگم اگه استفاده محلله مانعی نداشته باشد، ما بعد میگیم. و این کان چرا؟
در اون حدیث هم هست که
رو به خاطر موش مرده فرض کردیم یه استفاده محلل و کشتی رو باش چعب میکنن، ای باش کشتی چعب میکنن. و این کانم مایت برو بلغسل، اگه استیزایی است که واسه شستن پاک میشه مثل الماء، یجوز و بیعهو ازا تهور. خب این که میگه ازا تهور، این ما توی قیدش اشکال داریم، برای اینکه اگر چنون چه آب قابل طهارت باشه، قبل از طهارت هم باید بشه بفروشی، میگم بفروش من خودم میرم پاکش میکنم، مثلا فرض بگیرید این ازا تهور دارن دوستین. شیخ انصاری دو بهتر فرمودن، فرمودن اگه قابل طهارت باشد میشد بفروشی، یعنی حتی قبل از تطهیر. اینم میگه بله، و این کانم ما یدخور و بلغس مثل الماء، که معلوم میشد میخواد یه آب به واسه آب نجس میشد پاکش کرد به صرف احتسال و اینا. یجوز و بیعهو ازا طهور، وقت که پاک شد میشد بفروشی. خیلی شیخ سختگیری کرده، هم اولیش اشکال داره هم دومیش. و اولیش که گفت نمیشد بفروشی روغن، باید بگم نیمشه دستایی که منفعت محللا نداره، ای دومی رو باید بگم قبل از طهارش هم میشه بفروشی. اقول و ظاهره هو ان الماء النجس القابل للطهاره لا یجوز بیعه قبل تطهیره، ظاهر ایشون اینه میگه چون ذاته ما ان الظاهر جواز بیعه على هذا الفرض، یعنی بنابراین که قابل طهارت باشه میشه بفروشی، اضافه زله قیمت و مالیه. یه جای اساسا آب قحطیه و این درختمون داره میگه خشکت، همین آب نجسا رو میدیم، یا اولاغمون داره تشنگی میمیره، یا آبا رو میخواییم بهش بدیم بخورید، مثلا فرض بگیرید این که فرمود ازا تهور درست نیم. بله، ازا فرز له قیمتون و مالیه. این حالا دو تا عبارت مال شیخ علیه الرحمه، حالا او عبارت ها بعدش دیگه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.